بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون جلسه قبلی عبارتی رو از جامع المقاصد نقل کردم، جلد 5 صفحه 240. موضوع فرمایش جامع المقاصدم این بود که اگر مفلس، حالا شخص مفلس یا شرکت مفلس، قبل از افلاس یک معامله رو انجام بدهد و توی این معامله خیار فسخ داشته باشه و بعدن در زمان خیار مهجور و مفلس بشه، اینجا گفتیم که خیار ساقط نمیشه و اون شرکت خیار خودش رو داره. بعد فرمایش جامع المقاصد، یعنی محقق کرکی، فرمایشش رو این بود که اعمال خیار نمشروط به رعایت مصلحت غرماست و نمشروط به عدم مفسده بر غرما. به عبارت دیگه این آقای مفلس می تواند به قصد ضرر زدن به طلبکارها مثلا فسخ کنه یا اعمال خیار کنه برای اینکه ضرر بزنه به طلبکار، می تونه این کارو بکنه. جامع المقاصد تصریح هم کرد به این که فرقی بین خیار عیب و غبن با سایر خیارات نیست و همه خیارات با عقد ثابت می شوند و با عقد این آقای مفلس یا این شرکت مفلس صاحب خیار شد و خیارش هم که ساقط نیست، بنابراین میتونه هر جوری که به ضرر طلبکار هاست اونجوری عمل کنه. این مطلب رو جامع المقاصد که فرموده به علامه حلی هم در کتاب قواعد و کتاب تذکره نسبت داده، یعنی علامه همینو فرموده، صاحب جواهرم همین حرف رو پذیرفته. این فرمایش این بزرگواران، این سه نفر که بعد اینها نتیجه فرمایش جامع المقاصد، فوجب ان لا یقید جواز الفسخ به واحد من هما به وجود القبطته. لازم است که بگیم جواز فسخ به واحد من هما، چه با خیار عیب چه با سایر خیارات، مقید به وجود مصلحت نیست، یعنی حتی اگه به ضرره میتونه عمل کنه. و هو الاصح، اصح هم همینه. و الیه مال المصنف فی التذکره، علامه حلی در کتاب تذکره همینو پذیرفته. حالا بحث امروز همینه که آیا این فرمایش جامع المقاصد صحیحه یا خیر، اینو میشه بپذیریم یا نه. بله جلد 25 از اون چاپ های قدیمی ها. این چاپ جدید نه، اون قدیمی 25. بله، بله. ببین قبل از اینکه حالا اشکال به فرمایش جامع المقاصد رو عرض کنم، ببین این دو سه تا نکته رو در نظر بگیرید. نکته اول اینه که گفتیم که با هجر حق طلبکارها به عین مال تعلق میگیره، نه به ذمه بدهکار. حق قبل از هجر به ذمه بدهکار بود، اما با هجر حق تعلق میگیره به عین مال. یه مطلب. مطلب دوم هم اینه که آیا مفلس برش واجبه که بره کار بکنه و طلب مردم را بدهد یا خیر؟ به عبارت دیگه، وجوب تکلیفی یا وجوب وضعی داره یا نداره؟ توی روایات یه تعبیرهای اینجوری داشتیم که امیرالمومنین علیه السلام شخص مفلس را برشکسته را میداد به خود طلبکار و هر کارش میخواید بکنید، یا همینو خودتون به کار بگیریدش، یا اینو اجاره بده. این آدمه را میداد به طلبکار. این تو روایات بود، ولی خب اینه که نمیشه ما همینجور ظاهرش بپذیریم. باید بگیم که این شاید امیرالمومنین سلام الله علیه، اگر روایتش درست باشه، دا امیرالمومنین میخواسته مجبور بکنه این آقا را که اموالی که پنهان کرده آشکار کنه دو بده به طلبکارا. احتمالا اینجوری بوده، و الا نمیشه بگید که بدهکارو خودشو دستگیر کنید بدید به طلبکار بگید هر کارش میخوای بکن. این که نمیشه پذیرفت، گرچه تو روایات این هست و ظاهرن با یه نمیشه تمسوی یعنی اصلا نمیدونیم بچه این کار چیه. ظاهرن باید اینجوری بگیم که برای بدهکار کار کردن واجب نیست، همین اموالش همینه، اونم طلبشون رو هرچی هم میتونند بگیرن، هرچی هم نمیتونند که دیگه میمونه برای قیامت. حالا با توجه به این دوتا مطلب اشکال به کلام جامع المقاصد. بینید یه حرف عجیبیه این که حالا میخوام عرض کنم. خیار منش این بود که شخص مخیر است بین فسخ و امضاء مجانی. فقط در باب خیار عیب میگفتن و مخیر است بین عرش. تو عیب عرشم بود، جای دیگه عرشم نبود. مخیر است بین این که یا معامله رو فسخ کنه یا اینو به همین قیمتی که است برداره. مثلا تو خیار قبل که نمیتونه عرش بگیره، درست؟ این که گفتم یه حرف عجیبی حالا میشه اینه ها. جامع المقاصد داره میفرماید که ذوالخیار حق دارد فسخ بکنه یا امضا کنه، رعایت مصلحت هم لازم نیست. اشکال به این فرمایش اینه که وقتی یه شخصی مفلس شد، این مال میشه متعلق حق دیگران. وقتی متعلق حق دیگرانه، حالا بخواد فسخ بکنه، بخواد فسخ کنه، یعنی مثلا با یه جنس رو پس بده پولشو بگیره دیگه، منش اینه دیگه. مالی که متعلق حق دیگرانه که حق نداره پس بده. کسی یه جنسی رو خریده و مقبون شده یا هرچی، به هر حال خیار داره، الان که محجوره، این مال متعلق حق دیگرانه. وقتی متعلق حق دیگرانه نمیتونه مالو پس بدت، چون مال مال طلبکارا شده. پس باید بگوییم که حق فسخ به معنی رد مال جایز نیست. خب حال باید چی کار کرد؟ این احتمالی که عرض میکنم اینا، یک احتمال اینه که بگوییم خب میتونه فسخ بکنه، ولیکن اگر فسخ کرد سمن را پس میگیره اما مسمنو ندارد که بدد، چون مسمن متعلق حق دیگرانه، مسمن به ذمه مدیون میشه، مسمن میشه به ذمه، یعنی ذمهش مدیونه و اینم میشود یک دین پس از هجر. دین پس از هجر رو تو اون بحث قبلی میگفتیم که این دین ها چند جور بودن. دین پس از هجر هیچی از اموال مفلس بهش تعلق نمیگیرد، هیچی ها. یعنی این اگه فسخ کرد پولشو پس میگیره، جنسی هم که نیست که بده به اون طرف، فقط جنس به گردنشه. هر وقت که هجرش تموم شد و حاکم شهر هجر رو برداشت، این حالا باید بره کار بکنه و بدهکاری مردم رو بده. این یک احتمال. خب باشه، ولی اون بخاطر اون مسئله استصحاب و چیزهای قبلی داریم حرف رو میزنیم، استصحاب میکردیم بقای خیار رو از اون بابه. این یک احتمال. احتمال دوم، نه جز انبال موجود نیست، نخیر مال موجوده اما این مال شده که حق طلبکارا، یه بدهکاری جدید وقتی درست بشه هیچی بهش تعلق نمیگیره. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بله 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 بدونم همه آنگه نداره. بله نه حالا بله آره ها. حالا بعد میگه مثلا راه حل مسئله اصلا هیچ کدام اینا نیست، چیز دیگه هست. ولی حالا فعلا احتمال دوم اینه که بیایم برخلاف همه خیارات اینجا یه فرقی اینجوری بگذاریم، بگیم اینکه آدم مخیر است بین فسخ و امضا. تو مانحنو فی برخلاف کل فقه، اینجا این آقا مخیر بین فسخ و امضا نیست، خیار داره، یعنی فقط میتونه عقد را به همون قیمتی که هست امضا کنه، فسخ نمیتواند بکنه. یعنی اینجا یه خیار اینطوریه، حق فسخ اصلا نداره ولی حق امضا مجانی دارد. حال بیزاری تا بقال من رو به ماسه بد. خیار منش این بود که مخیر بین فسخ و امضا، اما اینجا حق فسخ نداره. این که دلیلش روشنه، چون مال شده متعلق حق دیگران، ولی حق امضایی که به ضرر طلب کارهاست دارد. یا مثلا اون جایی که میتونه عرش بگیره دا میتونه بگه عرشم نمیگیرم مجانی، میتونه این کارو بکن، یعنی همون زر زدن به طلب کارا. که جامع المقاصدم میگفت که میتونه ضرر بزنه، اما فرقش با جامع المقاصد در این شدن جامع المقاصد خیارو میگفت من یک فرد خیارو دارم عرض میکنم. دلش اینه که خیار که داشته، خیار هم تخییر بین دو چیزه، اینجا یک طرفش غیر ممکنه چون متعلق حق دیگرانه. نه امضا که متعلق حق دیگران نیست. خب میگفتیم یه میگفتیم که خیار حق مالی نیست ابتداءن، گرچه لازمش ماله، خودش که حق مالی نیست. نه دیگه تو فسخ با یه عین مالو بدید، من مال نمیتونم بدم. اینم احتمال یه حرف عجیبی شد اینا. و عجیب ترش حالا اینه که عرض میکنم، عجیب تر اینه که اصلا بگیم اینجا حکم تلف مبیعه، این احتمال سومه. اون که حاجای ملک شما فرمودید با قبل جور در نمیاد، گفتم حالا این آخری اینست که بینید جور در میاد یا نه. در باب خیارات همه خیارات مشروطند به امکان رد. اگر که مال تلف شد، تلف مبیع مسقط خیاره. درست؟ تو خیار مجلس که خیار ساقط میشه یا با تفرق یا با تلف. توی مثلا فرسون خیار حیوان همینجور، خیار شرط، خیار اشتراط، خیار پول. تلف المبیع خودش چیه؟ مسقط خیاره. مثلا کسی چیزی رو خرید معیوب بود، اگر که معیوب بود و مال تلف شد دیگه خیار ندارید، خیار خود به خود ساقط میشه. شرط خیار این است که مبیع تلف نشده باشه. و در ما نحن فیه مبیع تلف نشده، تلف مبیع موجوده. اما هر چیزی که شد متعلق حق دیگران، این در حکم تلفه. وقتی در حکم تلف بود باید بگیم خیار اصلا ساقطه. دقیقا مثل این که کسی یه چیزی رو خرید و در زمان خیار این مال منتقل شد به کس دیگه. اگر که مال منتقل شد به کسی، مال تلف نشده ولی در حکم تلفه. وقتی در حکم تلفه خیار ساقط می شود. در ما نهنفی هم اینجوری بگیم، بگیم که وقتی مال متعلق حق طلبکارها قرار گرفت، این متعلق حق دیگران بودن یعنی تلف. وقتی که شد تلف خیار ساقط میشه. بله خیار ساقط میشه دیگه. بله این حق داره. این حرف فکر منم خیلی حرف خوبی باشه، گرچه هیچ کس این حرفا رو نزده تا، ولی خب این طور نیستیم، این با قواعد این جور در میاد که این طوری بگیم. تا اینجا پس نتیجه این شد که آقای مفلس خیارش باقیست بلکن بالحجر خیار ساقط میشه. چرا خیار ساقط میشه؟ چون متعلق حق دیگرانه و این در حکم تلف. فقط اگر خیار عرش بود، خیار عیب بود، میتونه ما به تفاوت بگیره و الا خیر، ولی خیار ساقط شد. یک احتمال که این احتمال صحیح بود که عرض کردم، احتمال دیگرم اینه که ما بیایم اینجوری بگیم احتمال دیگه اینه که بگوییم اصلا خود حق خیار، خود این حق خیار یک حقه و فرق بین حق و حکم در این بود. حالا فرق حق و حکم چند تا فرق داشت؟ یکیش این بود که حق قابل معاوضه بالمال و حکم قابل معاوضه بالمال نیست. یکی از فرقای بین حق و حکم بود دیگه. مثلا فرسون حق هزانت بچه، حالا تا که با مادره و چه موقع با پدره. این حق هزانت اگر حکم شرعی باشه قابل اسقاط نیست، قابل معاوضه به مالم نیست. اما اگر حق پدر یا حق مادر باشه، مادر میتونه بگی که من این حق هزانتو میدم به تو ولی اینقدر پول میگیرم، میتونه دی. حقوق قابل معاوضه به مال هستند. خب خیار حقه نه حکم. اگر که خیار حق است میشه بگوییم که آقای مفلس الان که یه حق فسخ داره، این حق قابل معاوضه بالماله، میتونه اینو مثلا بفروشه یا مثلا ساقطش بکنه فلان و پولی در برابرش بگیره. و چون گفتیم ضرر زدن به طلبکارها جایزه، حال جایزه چیزا، جایزه وضعی ها نه حکمی تکلیفی نه ها، جایز است که به طلبکارها ضرر بزند، جایزه وضعی نه حکمی ها، گناه داره دا، اما خب به هر حال جایزه. اگر که جایز است که به طلبکارا ضرر بزنه میتونه این کارو بکنه، بگه خیار دارم، با اینکه این خیار رو میشه بفروشم و پول بگیرم یا اسقاطش کنم و پول بگیرم، ولی این کارو نمیکنم تا ضرر بزنم به طلبکارا. اینم طبق فرمایش علامه حلی و جامع المقاصد جایزه، بلکه حالا این حرف خب با بنای شرع نمی سازه دیگه. البته قاعده لا ضرر هم اینجا جاری نیست، دلیلشو قبلا گفته بودیم. بله دیگه نتیجه این شد که بگوییم در ما نحنفی اصلا حق خیار ساقط می شود. هازا تمام کلام تو این مسئله بیع مال مفلس. انشاءالله حالا شنبه مسئله دیگه عرض میکنم. و صلی الله علی محمد والد.